داشته باشیم و گروه های هدفمون رو دقیق بشناسیم، در این حالت اقناع بهتری برای بحث های آموزشی سواد رسانه‌ای هم میتونیم داشته باشیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات کاملتون. به راهکارها هم برسیم. ما یه سری چالش داریم، با یه سری چالش مواجهیم در این زمینه. یکم میخوام با توضیحات بیشتر و در واقع وسیع تری بپردازیم به اینکه چه راهکارهایی رو میتونیم پیشنهاد بریم برای برطرف کردن چالش های موجود.
بله، خب چالش ها رو گفتیم و خب قاعدتا
اگر چالش دیگه هم هست بفهمید.
چالش خب خانم دکترم مطرح کردن، موارد تقریبا همین ها بود. خب میگم ما مهمترین چالشی که داریم بحث خانواده هستش،
یعنی بله.
حفظ کیان خانواده بله. هستش. ما همین امروز هم من جلسه بودم در یک مجموعه فرهنگی، عملا اشاره که داشتن همین موضوع بودش که واقعا این فقدان سواد، حالا دانش رسانه و سواد رسانه، باعث شده که حتی نه تنها به قول معروف کودکان و نوجوانان و جوانان، حتی افراد به قول معروف سنهای بالاتر هم درگیر بشن. و حتی یک نمونه مثلا مثال زدن که فرزندی پدر خودش رو آورده بود به یکی از همین مجموعه های مشاوره به خاطر اینکه ایشون انقدر تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفته بود و تحت تاثیر حالا فیلم هایی که از طریق حالا این فضا پخش میشه که به هر حال دست به اقدامات ناشایست توزیع اخلاقی زده بود که همین باعث شده بودش که اصلا خانواده نگران بشن و اصلا در حال پاشیدن بود این خانواده از هم. حالا یک فردی که در سن 65 سالگی هستش، قاعدتا اگر آموزش صحیح میدید قطعا خیلی از اقدامات انجام نمیداد. و همین حساب ما فقط این که بگیم درگیری این قصه کودکان و نوجوانان و جوانان هست به نظرم اشتباه. الان وضعیتی شده که شاید بگیم تمام اقشار جامعه به نوعی درگیر این فضا هستن و خودشون این خیلی وقتا احساس میکنن که واقعا چقدر این فضا تونسته زندگی ها رو دوچاره به هر حال دیگرگونی کنه. شما
بعضن ببخشید به فرمایشتون، یه سری افراد رو میبینیم، آدم هایی رو میبینیم که به لحاظ سواد سواد بالایی دارن، جزو آدم های با سواد جامعه حساب میشن، اما تو مواجهه با اتفاقاتی که تو فضای مجازی داره میفته کاملا مثل یک آدمی که اصلا دقیقاً خیلی راحت خب میتونه تحت تاثیر قرار
بله.
بگیره.
الان خب تعریفی که خود یونسکو داره، یه زمانی میگفت کسی که خوندن و نوشتن بلد باشه با سواد، یه زمانی میگفت کسی که بتونه به هر حال با کامپیوتر کار کنه با سواد، الان میگه کسی که سواد رسانه‌ای داشته باشه با سواد هستش. و شما میبینید شاید طرف مثلا مدارک بالای علمی داشته باشه، اساتید دانشگاه باشه، بعد یه دفعه میاد یه مثلا محتوایی رو بازنشر میکنه، خب نشون میده اصلا در این حوزه شاید اطلاعاتش خیلی ضعیف هستش. و این مشکل عملا ما باهاش مواجه هستیم. پس این قصه فقط به سواد به قول معروف آکادمیک ربطی نداره، ما بعد این آموزش ها رو عملا داشته باشیم و خب نیاز رو عملا ایجاد کنیم. و خب در پاسخ به این سوال که خب چه اقداماتی باید انجام داد، خب قاعدتا تمام مجموعه های فرهنگی واقعا اینو به عنوان یک دغدغه باید نگاه کنن و بیان پای میدان. یعنی اینکه فقط به قول معروف ما بیایم این آسیب شناسی کنیم و کاری انجام ندیم به نظر من هیچ تأثیری نداره. الان شاید بگم که خیلی هم دیر شده. ما یکی از حالا شاید بگم معضلات کشورمون اینه که معمولا تکنولوژی وارد کشورمون میشه، ما تازه بعد از اینکه فراگیر شد همه استفاده کردن میایم و به دنبال این هستیم که فرهنگ سازی کنیم. خب الان در حوزه بحث سواد رسانه، سواد تنظیمگری هم عملا خب فضای مجازی در اختیار همه هستش، همه دارن استفاده میکنن.
بله.
شاید خیلی هم دیر باشه، ولی خب هر جا به هر حال ما بتونیم ورود پیدا کنیم و به شکل گسترده‌ای بتونیم تاثیرگذاری باشیم، عملا خب به هر حال برامون بهره فراوانی خواهد داشت. چون بالاخره این موضوع میگم همونطور که عرض کردم مهمترین رکن جامعه یعنی خانواده رو نشانه گرفته و خیلی از این مشکلاتی هم که الان شما در سطح جامعه مشاهده میکنید و اگر بخوایم ریشه‌ای بررسی کنیم میبینیم که از آموزه‌هایی هستش که به صورت اشتباه از فضای مجازی حالا کودکان نوجوانان ما آموخته هستن. پس این موضوع بله. بسیار اهمیت داره که ما به هر حال تو بحث آموزش کارهای خیلی سریع و انجام بدیم و این نیاز رو در خود خانواده ها ایجاد کنیم که به این موضوع به شکل خیلی دقیقی نگاه کنن و همینطور به هر حال در کنار اینها بیایم و بحث آسیب شناسی هایی که حالا توی این مدت شاید کوتاه به وجود اومده خدمت شما عرض کنم اینها رو گسترش بدیم. تو بحث دانشگاهی ما خیلی میتونیم کار انجام بدیم و کارهای پژوهشی در این حوزه بله. انجام بدیم و بیایم مسائل مختلف رو از زوایای مختلف بررسی کنیم و اینها رو خدمت شما عرض کنم به صورت کاربردی در جامعه بتونیم پیاده سازی کنیم.
بسیار.
و با این موارد ما میتونیم به هر حال دغدغه‌های جامعه، دغدغه‌های خانواده رو در این حوزه، در حوزه فضای مجازی، در حوزه تنظیمگری فضای مجازی خدمت شما عرض کنم به حداقل برسونیم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. اگر اجازه بدین خانم دکتر وسالی، دکتر لیلا وسالی روی خط تلفن با ما هستن. خانم دکتر سلام، شبتون بخیر. صدای منو دارین خانم دکتر؟
بله سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین همکاران بزرگواری که در استودیو حضور دارن و همچنین عرض سلام دارم خدمت همه عزیزانی که این لحظه صدای ما رو میشنون.
خیلی متشکرم، سلامت باشین. خانم دکتر همونطور که فکر میکنم چند دقیقه رو همراه بحث ما بودین، در خصوص بله. آموزش سواد صوت و تصویر فراگیر داریم صحبت میکنیم، در خصوص چالش ها و راهکارهایی که در این زمینه باید ارائه بشه. سوالم از جناب عالی اینه که برای ارتقای سواد رسانه‌ای ما چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم؟ خواسته انجمن سواد رسانه‌ای در این زمینه تا الان چه اقداماتی رو انجام داده و برای آینده چه برنامه‌هایی داره؟
خیلی ممنونم از سوالتون. فکر میکنم برای اینکه ما به راهکارهای درست برسیم ابتدا باید بله. چالش هامون رو به درستی بشناسیم
بله.
اما نه به این معنی که روی چالش ها باقی بمونیم و اینکه نریم به سمت راهکارها. بخشی از این چالش ها رو عزیزان بهش اشاره کردن، بخشی دیگه حالا به نظرم میرسه که لازمه دقیق‌تر بهش نگاه بکنیم. یک موضوع این هستش که در سالهای اخیر، حالا به طور خاص از سال 96 به بعد که کتاب تفکر و سواد رسانی وارد مدارس شد، که میتونیم بگیم یکی از مباحث اصلی ماست، به این دلیل که شاید ما هیچ اقدام جدی و پایداری به اندازه کتاب تفکر نداشته باشیم در تمام این سالها. و معمولا نگاهی که به موضوع سواد رسانه‌ای، حالا البته مجموعه صوت و تصویر فراگیر هم زیر مجموعه سواد رسانه‌ای برای مقابل دسته‌بندی هست، میبینیم که معمولا فهم درستی از این موضوع اصلا وجود نداره. یعنی چه ضرورتی وجود داره که اصلا ما این رو بدانیم، یا به خصوص زمانهایی که معمولا جامعه دچار بحران میشه یه مرتبه ما یاد مثلا سواد رسانه‌ای و این موضوع میفتیم که حالا اهمیتش رو داره بیشتر از پیش نشون میده و به نمایش میگذاره. نگاه هایی که به این موضوع وجود داره غالبا به این شکلی که مثلا اگر که ارگان هایی میخوان این موضوع رو بخوان مدیریت بکنن یا برای کارمندانش رو مثلا فراهم بکنن، در قالب مثلا جلسات سخنرانی یک ساعته، یک ساعت و نیمه، میگن که میخوان که صرفا اون بیلان کاری پر شده باشه. یعنی بگن ما یه جلسه سواد رسانی برگزار کردیم. یا مثلا در موضوعات مختلف شما میبینید که افراد، توجه خود افراد به این موضوع چقدر به این سمت میره که برن کتاب در این زمینه مطالعه بکنن یا در جلسات آموزشی بخوان شرکت بکنن. خب این یکی از چالش‌های اصلیه که اصلا نگاه به این موضوع به عنوان یک مهارت، حالا اشاره کردن جناب آقای دکتر مؤمنی‌ها به تعریفی که سواد، که یونسکو از سواد داره که 12 نوع سواد رو نام میبره و یکی از اونها سواد رسانه‌ایه و میگه که اگر کسی تونسته باشه اینها رو تبدیل به مهارت بکنه دارای سواد هست و صرفا دانش اینها هم به معنی سواد محسوب نمیشه. خب ما اگر نگاه کنیم به فرایند کسب دانش برای دانش خواندن و نوشتن چقدر زمان میبره، دست کم ما در مدرسه حتی اگر برای کوچکترین پایه‌ای که ما برای سواد در نظر میگیریم کلاس اول دبستانه اینطور نیست
بله.
یعنی فرد برای اینکه صرفا بتواند اسم خودش رو بنویسه یا مطالعه ای داشته باشه برای سطح سواد خواندن و نوشتن که حالا همون تعریف اولیه یونسکو از سواده، باید دست کم یک سال زمان بگذاره. خب ما چقدر داریم زمان خرج این کار میکنیم؟ یعنی ما زمانی که میخواییم سواد رسانه‌ای رو آموزش بدیم، این آموزش باید بدانیم اولا بر پایه مهارته، یعنی صرف آموزش به تنهایی کافی نیست و هیچ اتفاقی نمیفته
درست.
اگر فرد اطلاعاتی رو به دست بیاره در این زمینه و به سرعت اونها رو فراموش میکنه، پس این کمکی به قدرت تشخیص او نمیکنه. اون چیزی که میتونه کمک بکنه اینه که ما مخاطب رو یه مدتی در اختیار داشته باشیم و بتونیم فرایند آموزش به همراه مهارت رو با او همراه بشیم و همزمان با او پیش بریم.
اما دکتر اگر ممکنه در مورد اقدامات انجمن سوادرسانه‌ای هم ممکنه توضیح بفرمایید؟ من برای اینکه وقتمون در واقع کمه میخوام که خیلی تند بهش برسم، بخاطر همین بین حرفتون
اومدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
انجمن سوادرسانه‌ای چه میکنید؟ در مورد کتاب تفکر و سوادرسانی که حالا بندن یکی از نویسندگانش هستم، یه موضوع خیلی جدی که وجود داره اینه که غالبا کارهایی که در زمینه سوادرسانی انجام میشه خیلی جزیره‌ایه و این و آموزش و پرورش ما هم از این هم مستثنا نیست. ببینید، ما برای اینکه یک فرایند درستی رو در یک زمینه طی بکنیم، به هر حال بدون تعارف همه ما داریم این رو به عنوان یک موضوع جدید تجربه میکنیم. یعنی الان تمام کسانی که در زمینه سوادرسانی فعالیت کردن از آن دارن که این علم ارتباطات نیست، این یا سایر علوم هم نیست، این یک علم میان رشته‌ایه که اصلا شاخه جدیدی رو برای خودش ایجاد کرده و البته علاوه بر اون علمی که در دنیا وجود داره نیازمند بومی سازیه و این البته نیاز به تجربه و همراه بودن با این موضوع داره. خب آنچه که در کشور ما اتفاق افتاد، ابتدا این کتاب نوشته شد، سال اول سر و صدا خیلی زیادی کرد و ما در سال دوم این کتاب رو نشستیم بازنویسی کردیم به مدت یک سال کامل و بعد این کتاب مجدد به مدارس عرضه شد. اما بعد از اون شما میبینید که هیچ پیوندی دوباره با بین نویسندگان اولیه کتاب با کتاب وجود نداره و اساسا گروه مؤلف اولیه اصلا از هم پراکندن، یعنی امکان این که حتی ما بخوایم که اصلاحاتی رو به کتاب اضافه بکنیم، کتاب رو به روز نگه داریم، کتابی که ذاتاً و ماهیتاً باید حتما به روز باشه و به مسائل تازه توجه بکنه، عیب‌های قبلیش باید برطرف بشه و اینها متاسفانه این انسجام وجود نداره و می‌بینیم که حتی تجدید چاپ مجدد نشده یا حتی خیلی از مدارس دوباره اون رو بر نداشتن. پس ما این گسست رو در زمینه آموزشمون داریم. حالا بماند این که اساسا بچه های ما از همون ابتدا به سوادرسانی نیاز دارن و پیش از اونها معلمانشون به سوادرسانی و حتی کادر آموزشی و پیشتر از اونها مدیران که تصمیم گیرنده در این زمینه هستن. اما اقدامی که حالا ما به نوبه خودمون در انجمن سوادرسانی ایران انجام دادیم، تربیت مدرسان سوادرسانی بوده. به همون دلایل قبلی هنوز آنچه که حالا بنده به عنوان معاون آموزش انجمن سوادرسانی ایران بتونم با اطمینان خاطر بگم، الان ما دوره‌ای که برگزار کردیم، دوره آموزشمون بعد از یک سال و اندی که عزیزان رو همراه با خودمون داشتیم اما به دلیل شرایط کرونا و همچنین اینکه عزیزان ما از کل کشور حضور داشتن، دوره به طور کامل مجازی برگزار شد. خب اینجا ما ضعف حضور اون کلاس‌های حضوری رو احساس کردیم و اون مهارت افزایی که میتونه در قالب کلاس‌های حضوری بهتر و سریع‌تر اتفاق بیفته، اما با تمام این احوال یک راندمان خیلی خوب خدا رو شکر دست آوردیم که از بین حدوداً 180 نفر افرادی که در مرحله اول به این در واقع حوزه علاقه مندی نشون دادن و وارد دوره های آموزشی شدن، از حدود 70 ساعت آموزشی با بیش از 40 استادی که در معرض در واقع یادگیری دروسشون قرار گرفتن، ما در نهایت 30 نفر رو به عنوان منتخبین انجمن سوادرسان ایران کد مدرسی بهشون اعطا کردیم و 30 نفر هم از اساتیدی که در این حوزه تبحر داشتن و اینها رو الان این توقع وجود داره که وقتی که ما این اندازه سرمایه زمانی و انسانی برای در واقع تداوم و ایجاد یک موضوع داریم خرج میکنیم و در میون میگذاریم، خب این ظرفیت استفاده بشه، یعنی ارگانهای مختلف، مدارس و جاهایی که میخوان سوادرسانی رو گسترش بدن، به جای اینکه حالا ما میدونیم دیگه توی مدارس از معلمانی استفاده میشه که هیچ ارتباطی با این موضوع ندارن، یه جای مختلف کسانی که صرفا کاسبکارانه به این موضوع نگاه میکنن. ما سعی کردیم افرادی رو در این زمینه پرورش بدیم و البته که اینها حتما ارتباطشون با ما برای بروزآوری و برای اینکه علمشون رو به روز نگه دارن همچنان پاورجاست و انشالله که بتونن نیازی از کشور مرتفع بدن.
خیلی ممنونم ازتون سرکار خانم دکتر بسالی،
خیلی متشکرم،
استفاده کردیم، خیلی متشکرم، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
زنده باشید.
خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم. به ادامه بحثمون بپردازیم. در فرمایشات آقای دکتر نکته‌ای وجود داشت در مورد مشارکت مردم، یعنی رسیدن سطح سواد رسانه‌ای مردم به جایگاهی که خودشون بتونن در امر تنظیمگری مشارکت داشته باشن. اتفاقی که تو خیلی از کشورهای دنیا داره میفته و به سطح اتفاقا بالایی هم رسیده. اگر ممکنه در مورد این موضوع هم هر دو بزرگوار نظراتشون رو بیان بکنن که استفاده بکنیم.
خواهش میکنم. من خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم. به نظر من ما یه سری چیزها رو فراموش میکنیم و اون اینه که سواد رسانه‌ای یک اتفاق جدا افتاده از بقیه چیزها نیست.
بله.
یعنی ما داریم صحبت میکنیم از یک مهارت. بله. این مهارت توی زندگی روزمره به کار میره.
بله.
پس داریم صحبت میکنیم از آدابی و مهارتی که برای زندگی رسانه‌ای که به صورت روتین و روزمره انجام میشه باید کسب کرد.
بله.
خب در این حالت من فکر میکنم بیش از هر چیزی ما باید در نظر بگیریم که اگر کسی میخواد کلاسی تشکیل بده یا هر کاری انجام بده، نیازمند یه ارتباط اقناعی هستش. یعنی بحث روانشناسی رفتاری رو باید در نظر بگیریم و این که ما میخواهیم اقناع بکنیم خانواده ها رو به این که وارد این قضیه بشن، حالا در هر حدی. این اقناع مساوی با اینه که ما بتونیم در واقع اول از همه روی بینش اونها، بعد نگرششون، وقت مرحله آخر هم رو روششون تأثیر گذار باشیم. پس اگر ما داریم از یک تغییر صحبت میکنیم، به نظر من از آغاز، شاید من بیشترین، حالا این بحثیه که آخر سر شاید راجبش باید بکنم و اینه که بیشترین گره هم با این بحث اینجاست که ما سواد رسانه‌ای را میبریم مثل بقیه چیزها کنار مثلا ریاضی و علوم و غیره میذاریم. ما درسته. قبل از هر چیز ماهیت یک عصر رو که به اسم عصر دیجیتال هست باید بدونیم.
بله.
بعد داریم صحبت میکنیم از یک دانش که مال این عصره.
درسته.
خب توی این عصر ما مجبوریم اینو بپذیریم که ارتباطات دو سویه است و هر شهروند یک رسان است.
بله.
اینا که مشخص شد، بعد متوجه میشیم که خب حالا این همه شهروندان و سر کلاس بردن و آموزش مستقیم دادن که امکان پذیر نیست. پس باید ماهیت قضیه روشن بشه، بعد بیایم بعد از اون به بحث‌های تفکر و سواد رسانه‌ای بپردازیم. فکر میکنم آقای دکتر بحث‌های تکمیلی رو بهتر میتونه.
خواهش میکنم.
ما با توجه به صحبت‌هایی که شد، بحث ضرورت گفتمانسازی. بله. در حوزه سواد رسانه و سواد تنظیمگری صوت و تصویر بیش از پیش واقعا احساس میشه. ترویج بعد اجتماعی تنظیمگری هستش که واقعا باید بهش پرداخته بشه. در حوزه راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به نظر من اقدامات انجام شده، ولی تا زمانی که به نتیجه نرسه عملا خیلی ما مشکلات داریم. و خیلی کوتاه بخوام بگم، ما این سه مرحله‌ای که در حوزه هم سواد رسانه‌ای و هم سواد صوت تصویر باید لحاظ کنیم، به نظرم باید اینها رو خانواده‌ها دقت کنن که افزایش آگاهی از رژیم رسانه‌ای هستش که ما باید برنامه‌ریزی داشته باشیم در این حوزه. در حوزه مهارت‌های تفکر انتقادی چندبعدی و روش‌های تجزیه و تحلیل فعالانه باید واقعا آموزش بدیم خانواده‌ها رو. و در بُعد بعدی که به نظر من خیلی عمیق‌تر و مهم‌تر هستش، ما باید بتونیم که قدرت تحلیل و تجزیه‌مون رو که حالا به هر حال در حوزه‌های مختلف داریم، در این حوزه بسیار عمیق‌تر بهش نگاه کنیم و ببینیم که در عطف هر پیامی واقعاً چه چیزی نهفته هستش. ما خیلی وقتا به این موضوع خیلی توجه نمیشه و خیلی میتونه برای ما مشکلاتی ایجاد کنه. این موضوعات به نظرم از موضوعات بسیار پر اهمیتی هستش که حالا چه در حوزه سواد رسانه چه در حوزه صوت و تصویر باید بهش توجه جدی بشه.
خیلی ممنونم خانم دکتر جمعندی، شما خیلی کوتاه.
من احساس می‌کنم تو سواد رسانه ای، آموزشش یا هر چیز دیگه که در نظر میگیریم، یه مقدار خون زنده لازمه. یعنی بله. این که کلن چیزی باید باشه از جنس خود فضای دیجیتال و مجازی که بتونه افراد رو به خودش جذب بکنه. من فکر میکنم که در اون حالت شاید اتفاقها بهتر بیفته. ببینید، ما توی جامعه شناسی همین سواد رسانه‌ای، بله بین رشته‌ایه، ولی تو جامعه شناسی این موضوع هم بحث شکاف نسلی داریم.
بله.
سواد رسانه‌ای نیازمنده تا این شکاف نسلی هم جمع بشه. پس درسته. به هر نحوی نگاه بکنیم، ما نیاز داریم به این که یه ذره روش‌های خلاقانه تر، فعال تر و زنده تری، حالا به عنوان مدرسش، به عنوان انجمنش یا هر جای دیگه به کار بگیریم، یا حتی آکادمیک، تا بتونه، من خلاقیت رو تو این فضا کم میبینم.
بسیار عالی، امیدوارم که همین اتفاق بیفته. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از مهمانانم، ممنون برای گفتگوی امشب. تشکر ویژه‌ام دارم از شما شنوندگان که این هفته هم همراه ما بودید. شب خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. خداحافظ.
گفتگوی فرهنگی رو به مدت 52 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید. این بخش تا ساعت 22 ادامه داره.
چشم چشمایی کند ابر است و باران، بارانی از آن بی‌شکیبان سود باران، چه برمیگردم و این ابر بی‌سر
پیش میگریم شگفتا این چه جادوست، این چه جادوست، این چه جادوست، این چه جادوست، ابری که خاموشانه بر ابری بباره. از خانه بیرون میزنم در زیر باران، از خانه بیرون میزنم در زیر باران، تا بفکنم در کوچه ای بی صبریم را، بردارم از دوش این گلیم ابریم را.
عزیزان، رادیو گفتگو رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید.
خوندش سراسری قرائت و حفظ سوره مبارکه صف به نیت اهدا به روح سردار قرآنی شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، زمان 8-18 دی‌ماه. برای شرکت در این پویش به آدرس www.qurantv.ir/sardar-sulaymani مراجعه نمایید. کمیته قرآن ستاد مردمی بزرگ داشت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی.
162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها.
صدای توست که در می‌زند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پشواک.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پشواک.
صدای واقعیت، پشواک حقیقت، با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک .irib.ir تا اول بهمن ماه 1401 فرصت داری. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در میزند بر این محفل. بیا که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک.
شما مخاطبان عزیز میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید. خب رسیدیم به ساعت 21 و این فرصت اختصاص داره به گفتگوی علمی به مدت 50 دقیقه.